بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که ادله اشاعره بر نفی حسن و قبح عقلی اینها تمام نبود و مورد مناقشه و اشکاله. باید ببینیم که معتزله و عدلیه، امامیه و معتزله که قائلن به حسن و قبح عقلی، اینها چه ادله‌ای دارند و یک اشاره اجمالی به برخی از ادله اینها ما داشته باشید. در کتاب مواقف که مکرر از اون نقل کردیم، بعد از اینکه ادله اشاعره رو نقل میکنه و خودش هم همین عقیده اشعری رو داره، گفته است که معتزله دارای دو طریق هستند، یکی طریق حقیقی و دوم طریق الزامی، و هر کدام دو مصداق داره، یعنی از دو طریق حقیقی استدلال کردن و از دو طریق الزامی. اما اون دو طریق حقیقیش، اولین طریقشون که طریق معروف هم همینه، این است که گفتن که ما وقتی میبینیم مردم طرفاً جزم به قبح ظلم و کذب زار دارند، وقتی ما مراجعه میکنیم به مردم، تماماً بدون استثناء جزم دارند که این امور قبیحه. مردم میگوین ظلم قبیحه، کذبی که موجب ضرر باشه قبیحه، تسلیس را قبیح میدونن، تسلیسی که مسیحیت قائلن، قتل انبیا رو قبیح میدونن. این از امور قبیحه مسلمه عند الناسه. خب حالا سوال این است که آیا به ملاک شر شارع به اینها یاد داده؟ شارع به اینها یاد داده که الکذب و قبیحون، از ظلم و قبیحون؟ میگوین نه، ما وقتی در بین مردم مراجعه میکنیم، حتی کسانی که تدین به یک شرعی هم ندارند، کسانی که اصلا متشرع هم نیستن، هیچ دینی رو قبول ندارن، اونها هم این امور رو قبیح میدونن. پس معلوم میشه که منشأ قبح این امور شارع نیست. خب وقتی که منشأ قبح این امور شارع نشد، دیگه راهی باقی نمیمانه که ما بگیم این امور قبح ذاتی داره، این امور قبح واقعی داره. هیچ شرعی یا هیچ قانونی نیامده اینها رو جعل بکنه برای این امور. حالا همین دلیل گاهی اوقات به یک بیان دیگرم ذکر میشه، و اون این است که میگویم که این قضایای مثل حسن عدل و قبح ذل اتفاقی بین جمیع عقلاست، و معتقدن که ما نمیخواییم بگیم که خود اتفاق آمده به این قضایا اعتبار داده. یک وقت ممکنه کسی بگوید که اینها قضایایی است که به نفس اتفاق عقلا اعتبار پیدا کرده. میگن نه، اتفاق خودش فی نفسه چه اعتباری داره برای ما؟ اتفاق دلیل بر حقانیت و اعتباری چیزی نیست. الان اگر امروز همه عقلا اتفاق پیدا کنن بر این که حقوق زن و مرد مساویه، این اتفاق ارزشی نداره. ولو تمام عقلا هم اتفاق پیدا بکنن، این اتفاق ملاک برای اعتبار و ملاک برای حقانیت نیست. و به عبارت اخرى، افرادی، حالا این از لابلای همین دلیل داریم دیگه عرض میکنیم، افرادی مثل مرحوم محقق اصفهانی فقط دلیل برای اعتبار این قضایای عقل عملی را همین اتفاق العقلا قرار دادن. همین که عقلا بناشون و توافقشون بر این امر قرار دادن، خب توافق این نمیتونه دلیل بر اعتبار یک شیئی باشه. پس چی میخوان بگن اینها؟ اینها میخوان بگوین که اینی که همه عقلا آمدن با هم اتفاق کردن، نه به این معنا که حالا یک مجلسی، یک جمعی تشکیل بشه و رأی گیری بشه و عقلا اتفاق بر نظر داشته باشن، بلکه چون این یک قضیه فطریه، از حق نفس انسان بیرون میاد، همه عقلا بر همین نظر هستن. از هر عاقلی سوال کنیم که آیا کذب قبیحه، میگه بله. آیا قتل انبیا قبیحه، میگه بله. معلوم میشه که این قضیه یک قضیه است که از حق نفس بشری میجوشه و منشأش نفس بشر هست، امور خارج از نفس نیست. یعنی این قوانین و اون تشریعات و نه شر نه قوانین عقلایی، اینا هیچ کدام دلیل بر این معنا نیستن. این اولین دلیل و مهمترین دلیلی که در اینجا بیان شده. در همون کتاب مواقف، اونجا چون عرض کردم خود صاحب مواقف اشعری مسلکه، در جواب این دلیل گفته ما هم قبول داریم، عقلا اینها رو قبول دارن، ولی این غیر از اون حسن و قبح محل نزاعه. این قبح کذب یا قبح تسلیس یا قبح زول گفتن برمیگرده به همون کمال و نقص. ما حسن و قبح به معنای کمال و نقص رو قبول داریم. هر چیزی که موجب کمال انسان حسنون، هر چیزی که موجب نقصان نفس انسانی هست قبیحون. یا برگردد به مسئله ملائمت و منافرت با نفس که همون مصلحت و مفسده باشه. و ما آمدیم گفتیم حسن و قبح در اینجا به معنای مصلحت و مفسده نیست. باز این رو در پرانتز عرض می کنم، اگر به کلمات مرحوم محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول مراجعه فرموده باشید، ایشون ظاهرش این است که حسن و قبح در اینجا رو با مسئله مصلحت و مفسده یکی گرفتن. این بحث رو با بحث این که احکام تابع ملاکاته، تابع مصالح و مفاسد هست، یکی گرفتن و به یک دید اینها رو مورد بحث و مناقشه قرار دادن و ما مکرر عرض کردیم اینطور نیست. حسن و قبحی که در اینجا محل بحثه این است که اگر یک فعلی را که شارع واجب نکرده، حرامم نکرده، شارع اظهار نظر نکرده در مورد اون فعل، اگر فاعل انجام داد، ما بیایم بگیم که عقلا این فاعل را به خاطر این فعل مدحش میکنن، میگن این کار کار خوبیه و این شخص استحقاق مدح داره، و اگر دیدن بده بگن این کار کار قبیحیه و این شخص استحقاق برای مذمت رو داره. بنابراین جوابی که اشاعره از این دلیل دادن این است که ما این رو قبول داریم، عقلا اتفاق دارند بر قبح کذب، بر قبح ظلم، اینا رو ما هم قبول داریم، اما اینا حسن و قبح به معنای کمال و نقصه و حسن و قبح به معنای مدح و ذم که محل نزاع ما هست نیست. به نظر ما این جواب اشاعره یک جواب درستی نیست و این دلیلی که امامیه و معتزله عرض کردم عمدتاً هم به همین دلیل تمسک میکنن برای حسن و قبح عقلی، این دلیل تامه. توضیح مطلب این است که ما از همین عقلایی که در این امور اتفاق نظر دارن اگر سوال بکنیم، بگیم جایی که بحث کمال و نفس و مصلحت و مفسدم نباشه، آیا شما میتونید اتفاق نظر پیدا کنید بر اینکه این فعل حسنه و این فعل حسن داره و فاعلش استحقاق مد داره؟ ما ادعامون است که عقلا چنین امر رو قبول داره، یعنی افعالی داریم، عقلا به خاطر اون افعال کلهم میان فاعل اون فعل رو مد میکنن یا ذم میکنن، اما در شرع هم نسبت به اون فعل ما دلیل خاصی و یک بیان خاصی نداریم. ما در میان عقلا با قطع نظر از مصلحت و مفسده، با قطع نظر از این که چیزی کمال و نقص باشه، با قطع نظر از اینها، حالا مثلا ضرب الیتیم، این ضرب الیتیم مفسده برای این شخص ضارب نداره، مصلحت هم نداره، فرض میکنیم نسبت به فاره، نسبت به خود یتیم هم فرض بکنیم که نه مصلحت شخصی هست نه مفسده شخصی، و هاکذا کمال و نقص هم درش مطرح نباشه، نه نسبت به فاعل نه نسبت به خود مفعول. ادعای ما این است که نسبت به نفس این عمل عقلا میگن قبح وجود داره، فاعلش استحقاق مذمت داره. عقلا با قطع نظر از مصلحت و مفسده و کمال و نفس اینجا میگن این فاعل استحقاق برای ذم داره. اگر ما مصلحت و مفسده رو بخوایم در نظر بگیریم، مکرر گفتیم وقتی پای ملاکات در کار آمد باید بریم سراغ تضاهم بین ملاکات، کدوم اهمه کدوم مهمه. میگیم آقا فرض رو در جای میاریم که با هیچی تضاهم نداره، یک ضرب الیتیمیه، مفسده شخصی هم برای این یتیم نداره، مصلحت هم نداره، کمال و نقص هم برای ضارب یا برای مضروب نیست، همین رو بدیم به عقلا، سوال این است که آیا عقلا فاعل این فعل رو مذمت میکنن یا نمیکنن؟ مذمت میکنن. حالا مثال دیگه، ضرب الانسان نفسه. حالا اونجا عنوان یتیمه، یک چیزی در ذهن ما وجود داره، اگر انسان خودش رو بزنه، خودزنی کنه، فرض کنیم این خودزنی نه مصلحت داره نه مفسده داره، فرض کنیم نه کمال نه نقصه، اما وقتی همین خودزنی رو بدیم به دست عقلا، عقلا مد میکنن یا مذمت میکنن؟ مذمت میکنن، تمام عقلا مذمت میکنن. پس معلوم میشود که خود افعال با قطع نظر از شرع و با قطع نظر از اینکه شارع بیاد عنوانی برای اون افعال داشته باشه، خودش فی حد نفسه یا حسن یا قبح داره که عقلا مد یا ذم میکنن در اون حسن و قبح. بنابراین دلیل اول معتزله به نظر میرسه دلیل تامیه و این اشکالاتی که برش وارد شده با این بیانی که عرض کردیم قابل جوابه. دلیل دوم بر حسب اون چه که در کتاب مواقف آمده اینه: ان من له تحصیل و قرض من الاغراض و توافی صدق و الکذب. کسی که به دنبال یه قرضیه و برای رسیدن به اون قرض صدق و کذب یکسانه، اگه راست بگه به اون قرض میرسه، اگه دروغ هم بگه به اون قرض میرسه. فَإِنَّهُ يُؤْثِرُ الصِّدْقَ قَطْعًا. ادعای این است که آدم عاقل در دوران بین صدق و کذب کدام رو اختیار میکنه؟ صدق رو اختیار میکنه. و همچنین یک نمونه دیگر هم ذکر کردن. معتزله میگن پس همینی که انسان ناخودآگاه صدق رو اختیار میکنه، این دلیل بر این است که این صدق یک ملاکی درش وجود داره، ملاک حسن داره، و این به ملاک حسنش عرض می‌شود که انسان او رو اختیار میکنه. این دلیل رو حالا گاهی اوقات در بعضی از کتب دیگر به یک بیان دیگری مثلا ذکر کردن، گفتن که لو خلق انسان منفردن و آش منفردن و لم یشاهد ای مجتمع او تعلیم و تربیت. اگه یه انسانی در یک جا منفردن خلق بشه، به تنهایی زندگی بکنه، با هیچ کسی رفت و آمد نداشته باشه، ثم همل علی الاخبار بشیء، بعدن بیان بفرگیم که تو از یک چیزی ما خبر بده، ولم توجد له ای فائدت فی الکذب فهذا الانسان سیصدق فی اخباره. این آدم اگر بهش بگن که خب حالا یه خبری بده، در دروغ گفتنم براش فائدهی مترتب نباشه، در اخبارش صادق خواهد بود، سیصدق، صادق در اخبارشه. اون وقت میگن این شاهد بر این است که این آدمی که در یک جا به تنهایی زندگی کرده حسن صدق را ادراک میکنه. این همون بیان دیگری است از همین دلیل دومی که الان از کتاب مواقف ما ذکر کردیم. در مواقف گفته در جواب از این دلیل، گفته این باز برمیگرده به ملائمت و منافرت، یعنی این آدم حساب میکنه چی با نفسش سازگاری دارد همون اختیار میکنه، چی با نفسش منافرت دارد همون رو ترک میکنه. اما این غیر از حسن و قبح محل نزاعه. حسن و قبح محل نزاع به معنای مدح و ذمه، به معنای این است که فاعلش استحقاق برای مدح داشته باشه. این از باب ملائمت و منافرته. همون جوابی که ما از جواب دلیل قبلی دادیم در اینم میدیم، میگیم حالا اگر فرض کنیم امر دیگری باشه غیر از ملائمت و منافرت، همون مثال خودزنی رو در اینجا بیاریم، یا عرض میشود که کشتن یک حیوان رو، همین آدمی که به تنهایی در یک جا زندگی کرده، اگه بعدن یک حیوانی در مقابلش باشه بخواد او رو بکشه، خودش پیش خودش نمیگه که این کار مذمومیه، اگر این کار بکنم کار قبیحیه. هیچ کشتن این حیوانم نه ملائم با نفسشه نه منافر با نفسشه. ادعا این است که چنین اختیاری میکنه از باب این که میگه این خودش ملاک حس یا ملاک قبح در خود این فعل وجود داره. منتها این دلیل اشکالی که داره این است که عکس این هم کاملا از خود بزرگان ما ادعا شده. اگر یادتون باشه یه روزی عرض کردیم که ابن سینا در اشارات و خواجه طوسی هم در شرح اشارات، اینا درست عکس این رو ادعا کردن. اینا میگن اگر یه انسانی خلق منفردن و آش منفردن و لم عرض میشود یو شاهد ای مجتمعین و ای تربیتین، این آدم تو خوبی حسن و قبح نمیفهمه یعنی چی، نمیفهمه اصلا کدام خوبه کدام بده. بنابراین اولین اشکالی که برای این دلیل هست این است که در مقابلش هم چنین ادعایی وجود داره و هیچ کدام برای ما قابل اثبات نیست. ما هنوز این رو تجربه نکردیم که یه انسانی رو یک جایی وقتی خلق شد ببرنش یک جایی تنها باشه تا بزرگ بشه تنها، هیچ کس هم نبینه، هیچ قانونی هم به گوشش نخوره، ببینیم که چیکار میکنه. این قابل اثبات نیست. نه کسانی مثل ابن سینا که میگوین این حسن و قبح رو نمیتونه بفهمه، نه در مقابل همین معتزله و امامیه که میگوین صدق را اختیار میکنه، هر دوش ادعاست، هر دوش یک مجرد دعواست، هیچ کدام نمیتونن این رو اثبات بکنن. این اولا. اشکال دیگری که در اینجا وجود داره این است که بگیم خب آقا حالا اگر این آدم که شبیه همین اشکالی که در مواقفم بوده، بگیم که این اگر میاد صدق رو اختیار میکنه، از باب این است که اون میل و غریزه او رو وادار به این کار میکنه و بحث حسن و قبح در مانهنفی ارتباطی به بحث غریزه و میل نفسانی نداره. میل و غریزه نفسانی او رو وادار بکنه، که البته باز همون جوابی که دادیم اینجا هم مطرح میشه. علی‌الیالین این دلیل دوم به نظر ما قابل قبول نیست، یعنی برای اینکه قابل اثبات نیست. ما نمیتونیم بگیم این انسان هیچ کس تجربه نکرده، هیچ راهی هم برای کشفش وجود نداره. هیچ راهی، چه ابن سینا که میگه این آدم حسن و قبح نمیتونه بفهمه، چه دیگران که میگن این آدم میاد صدق را اختیار میکنه، دلیلی بر این مدعا ندارن و این دلیل دوم قابل قبول نیست. اینا دو تا دلیل حقیقی به قول صاحب مواقفه، دو تا دلیل الزامی هم دارن که اونها چندان مهم نیست. عرض کردن در میان این ادله حقیقی همون دلیل اول مهمترین دلیلیست که اینها آمدن ذکر کردن. دلیل الزامیش یکیش این است که لو حسن من الله کل شی لحسن من هل کز. و اشعری ها میگیم که اشعری ها میگن هر چیزی که از خداوند صادر بشه حسنه، هر چیزی. خب اینها در جواب میگن که خب اگر هر چیزی هست و کذبم از خدا حسن باشه، چون از خدا صادر میشه و کذبم حسن باشه، در حالی که و فی ذلک ابطال الشرایع و بعثت الرسل بالکلیه. و اگر کذب حسن باشه دیگه نه شریعتی درست میمونه برای ما نه ارسال رسول، هیچ کدام که از اینها در اینجا باقی نمیمانه. این اجمال این معنا روشن شد که بالاخره ما وقتی به نفسمون مراجعه میکنیم و بعد از اتفاق عقلا بر این معنا معلوم میشه که نفس بشری ادراک میکنه یک سری امور رو، قبح کذب را، حسن عدل را، حسن صدق را، اینها رو ادراک میکنه بدون اینکه هیچ قانونگذاری قبلا آمده باشه و بخواد این رو جعل کرده باشه. تا اینجا اثبات میشه اصل حسن و قبح عقلی. البته ادله ها و حرفای مختلفی باز در میان هست، آرون رو باز خودشون هم بیشتر مراجعه کنن. ما تا اینجا حسن و قبح عقلی رو اثبات کردیم، بحث از اینجا شروع شد که اخباری ها میگوین که مقدمات عقلیه برای ما مفید قطع نیست. دلیلشون چیه؟ دلیلشون کثرت الخطاست. ما کثرت الخطا رو هم در عقل نظری هم در عقل عملی تا اینجا بررسی کردیم و به مناسبت بحث حسن و قبح عقلی رو هم تقریبا مبسوط ذکر کردیم. حالا دنباله بحث رو باید بگیریم با اخباری ها، ببینیم که هم این کثرت الخطا باز چجوری باید جواب بدیم طبق این مطالبی که گذشت، هم دلیل دیگر اخباری ها که برخی از روایات رو بهش استدلال کردن. و صلی الله علی محمد.